با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته و پیش از اون نکاتی رو در باب مفاهیم سوری از ابیات اول و دوم غزل 25 رو خدمتتون عرض کردیم، به ویژه در باب گل حمرا یا گل حمری یا گل خمری به روایت‌های مختلف و نیز مفهوم صلا در مصرع دوم بیت اول، صلای سرخوشی صوفیان باده پرست، اونچه که در نسخ مختلف مورد توجه قرار گرفته بود و همچنین تأکید و تأملی که لغت شناسان در این باب داشتن، نکاتی رو مختصر عرض کردم. در این مجلس یک نکته دیگر به ویژه در بیت اول در همان قاموس گذشته مطرح است که به ذکر مختصر آن بپردازم و اون این که در برخی از نسخ به جای اصطلاح باد پرست اصطلاح وقت پرست آمده است. شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی صوفیان وقت پرست. در نسخه معیاری که ما برگزیده ایم و بر بنیاد آن این شرح را دنبال می کنیم، یعنی نسخه مرحوم غنی و قزوینی، باد پرست آمده است. در مجلس گذشتم بر روی همین باد پرست تأکید شد و قرائت شد، اما تکرار میکنم که در برخی نسخ دیگر به جای باد پرست وقت پرست آمده است. از نظر بنده به نظر میرسه که اصطلاح وقت پرست درست تر باشه و مبنای این نظر هم دو نکته هست، دو مسئله هست. مسئله اول این که در مشرب حافظ باد پرستی وجود نداره، گرچه از دیدگاه او باد به ویژه شرابن تهورا جایگاه بسیار مهمی در ساحت طریقت داره، اما پرستیدن باد که اصطلاح باد پرست را می سازد امری نیست که حافظ در ذهن و زبان خود بران تأکیدی داشته باشد یا آن را کاملا ممدوح بداند. ضمن این که صوفیان از باده روحانی به عنوان عاملی در سپردن طریقت، ره سپردن در طریقت استفاده می کنند، آن را غایت نمی دانند که به پرستش آن پردازند، به پرستش آن نشینند. اما صوفی ابن الوقت هست، صوفی به دنبال وقت و اون لحظه و لمعه که جانش به حقیقت اصل وصل شود هست، به دنبال غنیمت شمردن دم هست. خود حافظ هم در ابیات خود چه بسیار بر این وقت تأکید میکند، به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت که در کمینگه عمرند قاطعان طریق، یا دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. دوش وقت سحر، یا مثلا وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت، یا من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، حافظ راز خود و عارف وقت خویشم. اصطلاح وقت که بیش از 60 بار در دیوان حافظ مورد توجه و کاربرد قرار گرفته است و به نحوی بیانگر آن لحظه و لمعه است که پرده ها به کنار می رود و اصل وصل رخ می دهد، از جمله معانی است که حافظ به صورت بسیار مؤکد و جدی به دنبال آن هست و ابیاتی هم که از غزلیات دیگر دیوان قرائت کردم به صورت کامل این معنا را نشان می دهد. پس مستند به این دو نکته به نظر می رسد صلای سرخوشی صوفیان وقت پرست درست تر باشد، نه به معنای پرستش وقت بلکه به معنای جستجو و تمهید تمامی مقدماتی که می تواند آن وقت خوش را محقق سازد. و تکرار می کنم این دو نکته این بود که یکی باد پرستی در فرهنگ حافظ چندان جایگاهی ندارد و دوم در ابیات دیگر وقت به شدت مهم انگاشته شده. در وقت سحر از قصه نجات داده شده و در همان وقت در آن لحظه روحانی از ظلمت شب به آب حیاتی رهایی یافته. فلذا مستند به این دو معنا شاید بهتران باشد که آن قرائتی که صلای سرخوشی صوفیان وقت پرست وقت پرست را به جای باد پرست آورده آن را درست تر انگاریم، درست تر بدانیم و بر این بنیاد بیت اول غزل 25 را چنین قرائت کنیم که شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست صلای سرخوشی صوفیانه وقت پرست. و این که صوفی مهمترین صفتش ابن الوقت بوده است. و اما بیت دوم، اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست. طرفه به معنای امر عجیب است، امر شگفت. جام زجاجی به معنای جام شیشه است، زجاج به معنای شیشه است و جام زجاجی منظور جام شیشه ای یا همان جام شراب. و چه نسبت تقابلی است میان جام زجاجی، جام شیشه ای و توبه سنگی، نسبت تقابلی که میان سنگ و شیشه در بیت دوم غزل 25 موجود است. خلاصه بیت، مختصر ساده بیت این است که توبه در محکمی و استحکام و استقرا همچون سنگ است، همچون سنگ محکم است و سخت است و ستبر. اما این توبه چون سنگ، محکم و ثابت چون سنگ، به واسطه یک جام شیشه ای یک جام زجاجی می شکند. آن تقابل لطیف اینجاست که معمولا و غالبا و اصولا در ساحت واقعیت این سنگ است که به دلیل سختی شیشه را می شکند. اما در بیت دوم غزل 25 امر شگفتی رخ داده است، روی نموده است، چه طرفه اش بشکست. و آن امر شگفت آن است که شیشه سنگ را می شکند. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، توبه که چون سنگ بود، ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست. ببین که جام شیشه ای به چه صورت شگفت‌انگیزی این سنگ را بشکست. یعنی برخلاف امر غالب که سنگ شیشه را میشکند، اینک بنگر که چگونه شیشه سنگ را شکسته است. قصه بیانگر آن است که شخص توبه کار با خوردن یک جام شراب توبه خود را می شکند. اصطلاح توبه شکستن یک اصطلاح شایع و رایج است در قلمرو اخلاق و اندیشه و همچنین در قاموس لغت و قاموس زبان. توبه در ذات خود امری است که در طریقت و شریعت هر دو بر آن تأکید بسیار جلی و عمیق می رود که در جای خود مختصر از آن سخن خواهیم گفت. حال بر این امر محکم و بر این امر بنیادین ظهور یک جام شیشه ای سبب تزلزل آن می شود. به یک عبارت آن توبه کاری که به حقیقت رو به سوی حق آورده، توبه اش به واسطه یک جام شیشه ای که منظور جام شراب است شکسته می شود. پس شراب توبه شکن است، جام زجاجی توبه ها می شکند و شخص توبه کار را از ساحت متعالی توبت خود به زیر می کشد و سرنگون می کند. پس خلاصه بسیار ساده معنا این که شخص توبه کار به واسطه خوردن شراب توبه خود را می شکند. این ظاهر معناست، صورت معناست. در حقیقت معنا، در تأویل معنا، حقیقت به گونه دیگری است. لکن ادراک این حقیقت ممکن نشود مگر به بیان یکی دو نکته بسیار مهم در باب حقیقت توبه و اینکه توبه در شریعت چه مقامی دارد، در طریقت چه مقامی و ارکان توبه چیست، انابت چیست، توبه استجابت چیست و نکات دیگر. آشنایی با این معانی در ادراک بیت دوم غزل 25 ضرورت کامل و تامه دارد. نکته اول این که توبه از جمله مقامات است. اگر باز گردیم به بحثی که در مجالس نخستین در باب احوال و مقامات و تفاوت میان احوال و مقامات داشتیم، از مقامات هفتگانه سخن گفتیم و همچنین از احوال عشره یا احوال دهگانه. در آنجا تأکید کردیم که توبه نه از جمله احوال که از جمله مقامات است و اولین مقام است در مقامات هفتگانه طریقت. توبه که نسبت ذاتی با طلب هم دارد. در باب توبه به ویژه به واسطه اینکه اولین مقام است، در اکثر منابع عرفانی مراجع حکمی نکات بسیار مهمی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است و هر کدام از عرفا یا متصوفه سعی کرده اند به نحوی آن را شرح داده و حقیقت معنایی و معنوی آن را بازگویند. ابتدا یکی از مشهورترین تعریف هایی که در باب توبه شده است را عرض کنم و سپس مبانی آن را مورد توجه و تأمل قرار دهم. توبه را چنین تعریف کرده اند که توبه تنبه روح است، بیداری روح است، هوشیاری روح است از غفلت و بیخبری. به یک عبارت جان توبه هوشیاری است، جان توبه خبرداری است از موقعیت خود نسبت به حق، نسبت به محبوب و معبود، و همچنین هوشیاری است نسبت به اعمال و افعالی که انجام داده و انجام این اعمال در مسیر طریقت خلل افکنده اند و به یک عبارت چون مانع عمل کرده اند. حقیقت توبه عرفان است، معرفت است، آگاهی است و هوشیاری به اعمال و افعال و افکار از یک سو و همچنین سنجش موقعیت سالک نسبت به حقیقت معبود، آگاهی و آشنایی به این موقعیت و به آن اعمال و افکار، یعنی حقیقت توبه. به همین دلیل از جمله مقامات محسوب می شود. به همین دلیل هیچ کس نمی تواند پای در طریقت گذارد مگر اینکه اول و به ذات توبه کرده باشد. این توبه یعنی معرفت یافته باشد، یعنی عرفان و آگاهی یافته باشد که طریقتی هست و او تا به امروز غافل از این طریقت بوده و از امروز که آگاه شد و از غفلت رست باید این ره را بپیماید، باید این طریقت را راه بسپارد. بر این معنا تأکید بسیار می کنم و حتی عرض می کنم و بیان می کنم که در قلمرو عرفان می گویند این توبه یک انقلاب روحی، یک تحول جانی و روحی نخستین است که حال ممکن است در قلمرو خواب، ممکن است در قلمرو بیداری یا ساحت‌های دیگر به انواع گوناگون ظاهر شود و شخص را به یک تنبه روحانی برساند. به عنوان مثال دیدار شمس و مولانا تصویر حقیقت توبت مولاناست، بازگشت مولاناست به حقیقت طریقت. در این نکته تأکید میکنم و انشاءالله در مجلس بعد آن را تفصیلا باز میگویم که حقیقت توبه در آن گام نخستین به صورت انقلابی عظیم در جان و دل ظاهر می شود و همین انقلاب و تحول مهمترین انگیزه طی طریقت در ادراک حقیقت عشق و عاشقی می شود. مکرر در مکرر می گویم و به همین دلیل است که اولا از جمله مقامات است و ثانیا نخستین مقام از مقامات. به همین دلیل قرب بسیار دارد، حرمت بسیار دارد، جایگاه بسیار مهمی دارد و این اهمیت ایجاب می کند که در باب آن لختی بیشتر اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.